إنه في ناصر دمر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرایض گذشته این شد که صاحب کفایه جوابی دادن از تعبیر خودشان اشکال مرحوم شیخ انصاری در فرض اول از صور ثلاثه که استصحاب را ایشان اصل مثبت دانستن، با تفصیلی که عرض کردیم در دو تا بحث قبل، نه اشکال شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد است و نه جواب از این اشکال به نحوی که صاحب کفایه داده اند کافی است، لذا بر هر دو مرحوم محقق اصفهانی اشکال دارند، هم جواب را کافی نمی دانند و همین که اصل اشکال را هم وارد نمی دانند، لذا ایشان در مقام حل این مسئله که اساساً آیا اینجا که اثر مربوط به کلی باشد و ما استصحاب فرد کنیم که در حقیقت به لحاظ اتحاد بین کلی و فرد گفتند در اینجا واسطه در میانه، ولیکن چون کلی و فرد متحد الوجودند مشکل وساطت برطرف می شود. باید اولا دید که در اینجا واسطه هست یا خیر، هذا اولا. علا فرض این که واسطه باشد، اتحاد کلی و فرد رفع مشکله که عبارت است از وجود واسطه می نماید یا خیر؟ اولا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمان در جایی که ما اثر را مربوط به کلی می دانیم، اصلا نیازی به تعبیر بنده عرض میکنم، ما نیازی به استصحاب فرد نداریم که بعد شما به تعبیر اکل از قفا هست، نیازی به استصحاب فرد نداریم، چون وقتی فرد و کلی متحد الوجودن، اگر یقینی به حدوث فرد کردید، مثل اینکه یقینی به خمریت اون مایع میکرد، مثالی که ذکر میشد، بعد شک در بقای خمریت کنید، در اینجا علاوه بر این که متیقن و مشکوک به نسبت الالفرد وجود دارد، کذالک متیقن و مشکوک نسبت به کلی هم ایزن هست، چون فرد که جدای از کلی نیست خارجن، وقتی فرد متیقن شد حسی از کلی که به وجود فرد محقق شده است ایزن چی می شود؟ اون هم متیقن الوجود است، یعنی به وجود فرد، کما اینکه یقینه به وجود فرد دارید، کذالک یقینه به وجود کلی که متحقق به این فرد است ایزن کرده اید، داشته اید. پس یقینه به حدوث به نسبه علل فرد و کلی هر دو حاصل شده است. بعد که شک در بقای فرد می کنید، گرچه شک در بقای فرد است، ولیکن عند تحلیل و دقه شک در بقای کلی هم هست، آیا اون حسه متحققه به این فرد الان باقی هست یا خیر؟ پس شما در اینجا هم استصحاب به نسبت الالفرد می توانید داشته باشید لوجود ارکانه و هو الیقین بالحدوث و شک فی البقا، و هم استصحاب کلی می توانید بکنید و اون این است که یقین به حدوث و اون حسه از کلی که با این فرد تحقق پیدا کرده است پیدا کردید، کما اینکه شک در بقای او هم دارید، فاذن استصحاب کلی کنید. اثر را چرا نسبت میدید به فرد؟ مگر اثر مال کلی نیست؟ چرا؟ خب اگر اثر برای کلی است، استصحاب کلی بکنید، برای خاطر اینکه یقین به حدوث و اون کلی دارید، شک در بقای کلی کردید، پس بنابراین استصحاب کنید خودمون کلی را، نرید سراغ فرد. خب این بیان به تعبیر صاحب کفایه توهمی که شیخ انصاری فرموده است را از بین میبرد، ولی این فرار از اشکاله نه جواب از اشکال. اگر علا فرض ما استصحاب کلی نمی داشتیم یا داشتیم و سراغش نرفتیم، التفات به او نداشتیم، توجه به او نداشتیم، اونی رو که ما توجه کردیم فقط فرد است و لا غیر. این که کلی با فرد تحقق پیدا می کند، خب استصحاب اعتبارش که برای خصوص علما که نیست، استصحاب اعتبارش برای افرادم هست، در موضوعات خصوصا، حالا نسبت به احکام یک چیزی، ولی در موضوعات همه مشترکن، هم عوام میتوانند استصحاب کنند که میکنند و هم خواص همه میتوانند استصحاب کنند. خب حالا میگم اگه توجه نداشت اصلا بحث کلی نمیفهمید یعنی چی، حسی از کلی با فرد تحقق پیدا میکند، این چیار اصلا حالی نیست. خب این آدم استصحاب فرد میکند، اگر استصحاب فرد میکند اینجا چه باید کرد؟ ما میگیم آقا در اینجا استصحاب کلی هم ارکانش وجود دارد. ما میگیم این فهم این که استصحاب کلی ارکانش موجود است برای همه خواص متو نیست، اون که اهل به هر حال اولیات حکمت باشد این چیزا رو میفهمد، ولی ممکن است که به هر حال این چیزا رو متوجه نباشد. خب اگر استصحاب فرد کردیم میتونیم اثر کلی را بار کنیم؟ به تعبیری که شما میگین فرد و کلی متحد الوجودند، یا نمیتوانیم؟ با این حساب واسطه در میان میاد یا نه که ما فرد را استصحاب کنیم اثر کلی را مترتب کنیم؟ همونجوری که ظاهر مثالی که در عبارت شیخ رضوان الله علیه وجود داشت همین بود. خب اما جواب صاحب کفایه که جوابی که داده بودن، این جواب به درد میخورد یا اینکه به تعبیر راحت این جواب فایده‌ای ندارد؟ ظاهرا اگر ما صورت مسئله را به اون نحوی که مرحوم شیخ تصویر فرمودند و اشکال بیان شد را بدانیم، به این نحو بدانیم، این جواب مرحوم صاحب کفایه فایده‌ای ندارد، حل اشکال نمی کند. چرا؟ خوب دقت کنید. زیرا در باب استصحاب حاصل قضیه اینه که ما متعبد به بقا میشیم، اون مشکوک الحدوث را در ظرف نسبت به بقا متعبد به بقا میشیم، متیقن الحدوث مشکوک البقا را متعبد به بقا میشیم. شما صاحب کفایه چی فرمودید؟ که ما استصحاب فرد کنیم اثر کلی را بار کنیم. میگه آقا اینا متحد الوجودن، چون وجودن تفکیک بینهما نیست، پس تعبد به بقاء اونها، تعبد به بقاء فرد مساوی است با تعبد به بقاء کلی، اثر کلی را شما بار کنید. و این واسطه هم واسطه جلی نیست، چون واسطه جلی در جایی است که دو وجود موجود باشد، ولی در اینجا واسطه و ذل واسطه به یک وجود موجودند. چون به وجود واحد موجودند پس قهرن تعبد به بقا ولو مع الواسطه است به نسبت الالفرد، یعنی اثر کلی را بر استصحاب فرد بار کردن، ولو مع الواسطه است، اما واسطه به لحاظ اتحاد وجودی مشکل را حل می کند، از اصل مثبت بودن خارج می شود. عرض کردیم این کلام صحیح نیست. چرا؟ چون تعبد به بقا و متعبد شدن به بقاء شیء غیر از وجود خارجی شیء است. این اتحاد در وجود مربوط است به وجود خارجی کلی و فرد، این در دائره تشریع نمیاد. اون چرا که ما متعبد به بقا میشویم این عبارت است از وجود اعتباری، چون شارع به ما و شارع اون با اعتبارات و اعتباریات کار دارد، نه با تکوینیات. ولو تأمر تکوینی اگر موضوع هم قرار بگیرد، به وجود تکوینی موضوع نیست، به وجود عنوانی موضوع است. لذا اگر میگیم آقا صلات که عبارت است از مجموعه اعراض که همه اینها را متحد وحدت اعتباریه برای اونها شارع فرض می کند، تمام اینها این مشهد موضوع برای وجوب، وجوب اقامه، وجوب اقامه صلات. آیا صلات خارجی موضوع است برای وجوب الاقامه یا صلات عنوانی؟ واضح است که صلات عنوانی موضوع است. در همه موضوعات احکام این چنین است. این موضوعات عناوین اون چیزی است که در خارج است، یعنی وجودات اعتباریه اونها عبارت است از موضوعات احکام، نه وجودات تکوینه و موجودات خارجیه. خارج ظرف سقوط حکم است نه سقوط حکم، و شارع به ما و شارع اون به امور تکوینیه، به ماهی تکوینیه نظری ندارد و کاری هم ندارد. حالا سوال میکنیم، ما که متعبده به بقا شده ایم، این تعبد به بقا وجود اعتباری است یا وجود واقعی، وجود عنوانی است یا وجود ما به ازای او که در خارج است؟ واضح است که وجود عنوانی است، وجود اعتباری است. اگر وجود اعتباری شد، دائره اعتبار سعتن و زیغن، تعددن و متحدن به نحوه اعتبار مؤمن به یده الاعتبار بستگی دارد. اگر اعتبار کرده باشد کلی و فرد را به یک نحوه از عنوان، اینجا میتونید بگید آقا متحد الوجودن، اعتبارن. و حال اینکه در باب اعتبار چنین چیزی وجود ندارد، شارع به این فرد توجه فرموده است، منظور به این فرد یا به کلی به ما و کلیون. اگر به کلی نظر کرده است بنابر مشهور و او رو موضوع حکم قرار داده است، اصلا فرد از دائره اعتبار او خارج است. پس اتحاد وجودیه بین دو امر اعتباری اینچنین نیست که از ید شخص خارج باشد، این به ید من به ید هل اعتبار است که شارع است. اگر او این دو امر اون اعتباری را به یک نحو از اعتبار اعتبار کرده باشد، ولی میشوند متحد الوجود، ولی کن وجودن اعتباری. یا اما اگر به یکی از اونها التفات دارد، به دیگری اصلا توجه نکرده است، شما نمیتونید اونی را که در خارج هست او رو بیایید در عالم اعتبار ذهنم و هر حال وارد کنید. اتحاد فرد و کلی مربوط است به خارج، اتحاد فرد و کلی ربطی به عالم اعتبار ندارد. سعتن رزیغن این عالم مربوط و مرتبط می شود به کسی که او را اعتبار کرده است. این خلاصه به هر حال این که این جواب هم وافی نیست و اتحاد وجودیه فرد و کلی دردی را درمان نمی کند. خب شما چی می فرمایید؟ جای این سؤال دیگه از مرحوم شیخ، حالا که این کلمات نه شیخ را قبول کردید نه بیانات استادتان را قبول دارید، حالا چه چیزی می فرمایید؟ خودتان خوب دقت کنید که ایشان چی می فرماید. و اما فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ایشان ابتداءً میان روی این مسئله که اشکال در اینجا چیست. یک اشکال از این جهت است که اون چرا که ما ارکان استصحاب را در او دیدیم و متعبد به تعبد استصحابی شدیم فرد است، چون از اول ما میگفتیم این مایع موجود، هاذا المایع کان خمرن، ثم نشک فی بقاء الخمریه، در خصوص این مایع. پس و اثر مال چیست؟ مال کلی خمر، نه مال این خمر بالخصوص. میتونیم خمریت این خمر را به استصحاب ثابت کنیم، نتیجه بگیریم، اثر کلی رو بار کنیم. این برمیگردد به اون استصحاب، اقسام استصحاب کلی که یکیش همین بود که ما استصحاب فرد جاری کنیم ولی اثر که مال کلی است رو بار کنیم. این میشه یا نه؟ این یک اشکال، یک وقت اشکال رو اینجور طرح میکنیم. و اخرى اشکال در این جهت است، خب در ما نحنفی در واقع اساس اشکال رو این برمیگرده. گرچه در عباراتشون این مطلب رو مطرح نکردن، فوراً رفتن سراغ مثبتیت. اینجا بحث دیگریه، این از اقسام استصحاب کلی است و این سابقاً مبسوطاً بحث شده است. دیگه عادی نمیشه که آیا استصحاب فرد کردن و ترتیب اثر کلی دادن یجوز و املا. یه وقت است که ما از طریق دیگر مسئله مثبتیت را مطرح میکنیم که ما هو المراد در اشکال اینچنینه. اونی که الان اینجا مطرح است مسئله کلی و فرده، گاهی اینجا کفایت میکند استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی دادن، یا اینکه کفایت نمیکند. یه وقت است که ما نه میایم بحث اساس اونی را که اینها مثال زدن و در به هر حال مقله به اصطلاح حیث و بیس به تعبیری واقع شدن و در مقام حل اون برآمدن، اینا از روی چی میچرخد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که اشکال از این نظر که آیا وجود عنوانی که قابلیت تفکیک بین فرد و کلی را دارد در باب وجود عنوانی، با وجود خارجی که اون به ید من به ید اعتبار نیست، اون به ید من هو مکون الامور هست، آیا بنابر مسلک تحقیق که کار به این نمیگیریم که موضوع کلی باشد و اثر مال کلی اون موضوع باشد، یا اینکه نه موضوع جزئی باشد و آثار مال جزئی باشد؟ ما به این کار نداریم. تحقیق این است که اونچه که موضوع است در باب احکام وجودات خارجیه نیستند، بلکه وجودات عنوانیه هستند. این عنوان صلات را شارع موضوع قرار داده، حکم وجوب را برده روش. عنوان صوم را موضوع قرار داده است و حکم را برده روی او. عنوان غیر ما به ازای خارجی اوست، لذا تعبیر میکنن که خارج ظرف سقوط و حکم است، نه ظرف ثبوت و حکم. خب ما از شما میپرسیم اشکال، اگه کسی میخواد اینجا اشکال کند باید اینجوری اشکال کند: مستصحب ما امر خارجی است، ما این مایه موجود در خارج را یقین به خمریت داشتیم و الان هم شک در بقای خمریت این مایه موجود، باب نجاست طهارت، باب وضو، یقین به طهارت از حدث داشتید، الان نمیدانید که باقی است اون طهارت از حدث یا نه. این امر خارجی است، نه اینکه حالا ولو اینکه طهارت رو بعضی اعتباری میدانن، ولی تحقیق این است که نه، طهارت یک امر خارجی است. ولی خارج معناش این نیست که حتما به اصطلاح مرئی بالبصر باشد. گاهی از اوقات امور خارجیه مرئی بالبصیره است نه بالبصر. در ما نحن فی، حالا شما برین سراغ اشکال اصلی، اینه که اونی رو که استصحاب کردید موجود خارجی است، اون چی که در باب استصحاب برای شما به درد میخورد موجود عنوانی است در باب استصحاب موضوعات. اگر موضوعی قبلا تحقق داشت، شک که در بقای اون موضوع میکنید، این موضوع به ما عنوان موضوع بودن موجود عنوانی است نه موجود خارجی. ما وجود خارجی رو استصحاب میکنیم، میخوایم اثر موجود عنوانی رو بر او بار کنیم. این اشکال عمده است. یعنی اگه میخواد اینجا اشکالی هم بشود در مسئله استصحاب فرد و ترتیب اثر کلی دادن، این اشکال باید بشه. مسئله فرد و کلی چندان مهم نیست، مقابل به هر حال دفع است که الان عرض میکنیم. پس چیزی رو که استصحاب کردید مربوط است به موجود خارجی، چیزی که در باب استصحاب علا کل الوجهین که موضوع کلی باشد یا جزئی، در هر دو صورت موضوع موجود عنوانی است. اگه میگیم باقی هست و شما متعبد به بقا بشو، معنای تعبد به بقا عبارت است از این که شما بگید این عنوان که عبارت از موضوع است این باقی است. این رو میخواد بگه، یعنی الان عنوان خمر در عالم اعتبار برای شمایی که یقین به حدوث داشتی، شک در بقا دارید، بگو باقی است. این معنای کلام. خب مگه باب تعبد بالاتر است از باب علم؟ بالاتر از باب علم که نیست. شما یه وقت متعبد به بقا میشید، یه وقت علم به بقا دارید. در جایی که شما علم به بقا داشته باشید، سلام علیکم، در جایی که علم به بقا داشته باشید، اون معلوم بقاءن، اون معلوم بقاءن آیا موجود است در خارج تعبدن یا موجود است در خارج وجدانن؟ واضح است وجود وجدانی او رو شما در حتی علم هم نمیتونید ادعا کنید. شاهدش اینه خیلی از موارد است که شخص علم به چیزی دارد و علم او غیر مطابق با واقع در میاد. پس در اونجا چی میگه شاید گفت؟ در اونجا نهایتش این است که معلوم به ذات ما تارتن مطابق است با معلوم بالعرض که ما فی الخارج است و اخرى غیر مطابق با ما فی الخارج است با معلوم بالعرض. این تطابقا این علم است 100%، هر دوش علم ها و ملاک علم و معلومیت معلوم به ذات است نه معلوم بالعرض. این معلوم به ذات تا قد یتفق، این که مطابق با معلوم بالعرض است و خیلی از اوقات هم است که غیر مطابق است با معلوم بالعرض. حالا وقتی میگیم آقا علم اعتبار دارد، اعتبار او ذاتی است، معناش چیه؟ معناش این است که آقا اون چرا که من علم به او پیدا کرده ام در افق نفس من 100% همونی رو که میبینم هست، حالا این علمش جهل باشه در واقع. این جهل بسیط یا جهل مرکب اینا همش مربوط میشود به افق نفس شخص. حالا مطابق باشد و این بداند مطابق است، این علم مرکب میشود، یا مطابق باشد و نداند مطابق است، علم بسیط است. کما اینکه در جهل هم همین دو صورت هست که جای جهل مرکب است و اخرى جهل بسیط. پس بنابراین وعاء علم شخص در همون دائره معلوم به ذات او دور میزند، اما معلوم بالعرض از ید او خارج است و او اصلا کاری به اون در واقع ندارد. بنابراین علم حصولی متعارف متداول. میاییم در باب تعبدیات. تعبدیات که اولا و به هر حال عرفه از علم که نیست. ما را اگر شارع متعبده به بقا کرد، معناش این است که شما در عالم اعتبار متعبده به بقا این موضوع بشوید. به تبع تعبد به بقا حکم شرعی هم قهرن در اینجا مترتب میشه، چون موضوعش محقق شده است تارتن به تحقق وجدانی اونجایی که علم باشد و اخرى به تحقق اعتباری و تعبدی اونجایی که به استصحاب و یا مثلا خبر و امثال ذالک باشد. لذا هست که عده‌ای سراغ این رفتن که گفتن در جایی که ما به موضوع تعبدن به هر حال معتقد می شویم، اینجا در واقع معال و مرجعش به جعل حکم مماثل است. مشهور و معروف این رو میگن، این که میگن جعل حکم مماثل. خب حکم مماثل حکم موضوع میخواد. موضوع این حکم چیست در اینجا؟ آیا موجود است واقعا؟ یعنی علم به موضوع دارید؟ خیر، متعبد به اون موضوع شدید. چه علم باشد چه تعبد باشد، شما به موضوع عنوانی، اون چیزی که موضوع است برای حکم که این عناوین باشد، به این عنوان علم پیدا کردید یا به این عنوان متعبد شده اید. پس تعبد به عنوان یا علم به این عنوان غیر از این که موضوع رو برای شما محرز کند چیزی دیگری نخواهد داشت. موضوع محرز شد، خب حکمم قهرن میاد. لذا در اونجایی که احراز وجدانی بشود میگن آقا بدون این که تعبدی در کار باشد حکم سراغ موضوع میرود و موضوع مستتبع حکم است. و اونجایی که به وجود تعبدی شما متعبد به بقای این عنوان که موضوع است شده باشید، در اینجا هم در حقیقت مستتبع جعل حکم مماثل است علل مشهور، یا جعل منجزیت و معذریت است علا ما هو تحقیق. این خلاصه کلامه. خلاصه مرحوم عاشق می‌فرماید یک اشکال مشترک الورود است هم بر مرحوم شیخ هم بر صاحب کفایه. اون چیزی رو که لازم بود سراغ او بروند نرفتن، اون چیزی رو که سراغش رفتن و در مقام حل و بحثش حل و فصلش برآمدن، این اصلا نیازی نبود سراغی بریم. این که ما بگیم اینجا مسئله فرد و کلی متحد الوجودن یا نیستن و اتحاد وجودی حل مشکل میکند یا نمیکند، اینا در اینجا محل بحث نباید قرار بگیرد. اونی که باید در اینجا محل بحث قرار بگیرد این است که آیا وجود عنوانی که در اینجا به نسبت علل فرد محقق شده است، آیا موجب این می شود که این وجود عنوانی برای کلی هم باشد؟ در عالم اعتبار است. در عالم اعتبار اون ملازمه ای که شما گفتین آقا با وجود فرد حسه ای از کلی محقق می شود، این حرفا در اینجا وجود ندارد. اینجا باید این چجوری اعتبار کرده شاره. پس موضوع چه کلی باشد الا ما هو المشهور، یا موضوع در هر جایی خاص خودش باشد الا رأی بعضی، علی حالین این کلیت و جزئیت که اینجا مطرح شده است این مهم نیست. اونچه که مهم است این است که آیا وجود عنوانی که از ناحیه تعبد استصحابی درست می شود یکفی، اگر وجود عنوانی فرد بود یکفی برای وجود عنوانی کلی، یا اینکه لا یکفی، اگر کافی باشد وجود عنوانی فرد برای وجود عنوانی کلی، خب استصحاب بلا اشکال در اینجا جاری خواهد بود. اگر کافی نباشد استصحاب جاری نیست. پس بنابراین تا اینجا هم بر شیخ اشکال وارد شد هم بر صاحب کفایه، چون هر دوشان سراغ اون چیزی که باید درباره او بحث بشود نرفتند. اون چیزی رو که سراغش رفتند اون قابلیت تر در اینجا ندارد. حالا موضوع حکم به نسبه به مستصحب دو صورت به تقسیمی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین پیدا می کند. خب ولی ما نمی خواهیم مسئله اتحاد وجودی و تعدد وجودی رو مطرح کنیم. خب این دو صورتی که در اینجا هست حکم اینها فرق می کند. تارتن این است که موضوع طبیعی و فرد است، ولی آقایون همه جا همین رو حساب کردن، ولی که ایشان میفهمن نه، ما اگر بخوایم این بحث رو مطرح کنیم که وجود و عنوانی به نسبت به وجود واقعی چه وضعیتی دارن باید این نه بحث کنیم. میگیم آقا تارتن موضوع به نسبت به حکم وزان طبیعی نسبت به فرد را دارد، مثل انسان نسبت به افرادشان، یا طبیعی ما و تراب نسبت به مصادیق خارجیه ما و تراب، طبیعی خمر به نسبت به مصادیق خارجیه این به اصطلاح شی، این یک صورت. و اخرى این است که نه، حکم نسبت به مستصحب، موضوع حکم نسبت به مستصحب، موضوع جنبه عنوان را نسبت به معنون پیدا می کند، که این اصلا نه در کلام شیخ بود نه در کلام صاحب کفایه، این صورت دوم. لذا اینا بحث را اگر ما از این طریق وارد بخوایم بشیم بحث را ناقص بیان کردن. اون ایرم که بیان کردن اجنبی از اون اشکال اساسی است که در اینجا وجود دارد. خب عنوان نسبت به معنون مثل چی؟ مثل عنوان کلی عالم به نسبت به مصادیق و موجود و افراد عالم در خارج، چون عالم مسئله او مثل انسان نسبت به زید و عمرو بکر نیست. وزان عالم نسبت به افراد و مصادیق چون عنوان علم ذاتی انسان به عنوان حیوان ناطق نیست، لذا این تعبیر می شود به تعبیری محمول به ذمیمه. دقت دارین؟ خب این صورت به اصطلاح وزان موضوع و حکم با مستصحبی که ما داریم از قبیل عنوان کلی عالم نسبت مصادیق باشد. اینجا چجوری می شود؟ خب از اولی تعبیر می کنن به حالا از در عنوان، از قسم اول که از حق ذات یعنی از مثل انسان به نسبت به افراد، عنوان به انس عنوان انسان میگن عنوان منتزعی از افراد، یعنی در انتزاع انسان از زید و عمرو و بکر و خالد غیر از ذات زید و عمرو و بکر و خالد چیز دیگه ما لازم نداریم. لذا می شود محمول من صمیمه یا به تعبیر خارج محمول یا از اون قسم می شود. از این چنین تعبیر می کنند. وجه تعبیرشان هم این است که می فرمایند حسه ای از طبیعی در مرتبه ذات فرد محقق است. حسه ای از طبیعی در مرتبه ذات افراد محقق است. چون بنابر تحقیق عرض کردیم طبیعی به نسبت به افراد مسئله آباء متعدده نسبت به ابناء متعدده را دارد. فعلا هذا در اینجا میگیم ورای این افراد چیز دیگری لازم نیست تا انتزاع انسان از زید و عمرو بکر بشود، ولی انتزاع عنوان عالم از زید یا از عمرو یا از بکر متوقف است بر این که زید متلبس بشود به مبدأ اشتقاق عالم که علم است. تا متلبس به این مبدأ نشود نمیتونید بگید آقا زید مصداق عالم است، عمرو مصداق عالم است، بکر مصداق عالم است. و صرف به اصطلاح عنوان عالم به مجرد این که بخواید شما، این امر اعتباری و جعلی هم نیست، واقعا باید متلبس شده باشد به علم تا به او گفته بشود عالمون، تا به اون دومی گفته بشود عالمون و هاکذا. این دو قسم کلی مسئله محل بحث ما هست تا باید ما مبسوطا این اقسام رو بیان کنیم، احکامش رو بیان کنیم فردا انشاءالله. صلی الله علیه و محمد و آله.